بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. برخی از این صور رو در مورد تلقی ملاحظه فرمودید و حکمش رو هم بیان کردیم. یک صور دیگری هم وجود داره که خب حالا شاید او خیلی نادر الوقوع باشه یا اصلا واقع نشه. مثلا این فرض هست که اگر تلقی از منی مرد و تخمک یک حیوانی تشکیل بشه و بعد این رو در محبل یک انسان یا محبل یک حیوان دیگری قرار بدن، آیا این جایز یا جایز نیست؟ خب باز به استناد اون ادله باید در اینجا اظهار نظر کرد. اگر دلیل روایات باشه، روایات تماما در مورد نطفه و تخمک انسانه. در روایات هیچ موردی نداریم که اگر از تخمک یک حیوانی استفاده شد آیا جایز یا جایز نیست. من اقر نطفته فی رحم یحرم علی، ظهور خیلی روشن داره در اونجایی که دو طرف یعنی منی و تخمک هر دو از انسان باشه. لذا کسانی که دلیل برای حرمت تلقیح رو روایات قرار میدن، میگن این مورد از مورد روایات خارجه. وقتی از مورد روایات خارج شد، میریم سراغ همون اصل اولی، که اصل اولی این است که اصالت البرائه جاری میشه. اما طبق اون راهی که ما دنبال کردیم تا به حال، اطلاق آیه فمن ابتغا وراء ذلک، که باز من تأکید میکنم این آیه شریفه رو خیلی روش دقت بفرمایید. ببینید خداوند در این آیه میتونست به اینجا که میرسه مسئله رو تمام بکنه. الذین هم لفروجهم حافظون الا علام ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. غیر ملومین میتونست اینجا تمام بکنه آیه رو، که از مؤمنین کسانی هستن که حافظ فروج خودشون هستن مگر بر ازواج یا ملک یمین. اما اینی که دو مرتبه در زید آیه با فاء تفریعیه یک ضابطه کلی رو شارع بیان می کند و می فرماید فمن ابتغا وراء ذلک، این معناش این است که اولا وراء ذلک ممکنه، یعنی وراء این ارتباط زوج و زوجه امکان وجود داره یه مرد اجنبی بیاد با این زن تخمک زن دیگری رو در رحم این زن قرار بدن، که ما عرض کردیم اطلاق همه اینها رو شامل میشه. از جمله این است که اگر تخمک یک حیوانی رو این زن بخواد در رحم خودش قرار بده، بعد از آنی که در رحم خودش قرار داد با شوهرش آمیزش بکنه و بچه دار بشه، تمام اینها جزء اطلاق فمن ابتغا وراء ذلک. خداوند معلوم میشه میخواد بفرمد این طرف حلال این است که زوج برای ازواج حالا قاعده اشتراک هم میگه این اختصاص به زوج نداره، اختصاص به مردان هم نداره، شامل زنها هم میشه. اما اینکه مجدداً اون طرف قضیه رو تحریمش رو بیان میکنه، و ما اگر بودیم الذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم، از راه دلالت استثناء و مفهوم حصر میفهمیدیم که اگر این ارتباط نباشه حرامه. اما اینی که شارع میاد همین مفهوم رو ذکر میکنه، یعنی همین مفهوم رو منطوقی میکنه، که اصلا دیگه مجالی برای اون نزاهایی که در اصول وجود داره، که در اصول بعضی ها قائلن به این که اطلاق و تقیید در رابطه با خود منطوق معنا داره، مفهوم نمیشه بگیم اطلاق داره یا مقید باشه. این رو شارع آمده منطوقی کرده، فرموده فمن تقا ورا ازالک فاولئک هم العادون. این اطلاق اقتضا میکنه اینم حرام باشه. اگر زن بخواد نطفه یک حیوانی رو در رحم خودش قرار بده، یا تخمک یک حیوانی را در رحم خودش قرار بده، اطلاق آیه اینها رو میگیره. و همچنین امروز در علم پزشکی میان از گیاهان هم استفاده میکنن، از گیاه میان استفاده میکنن، حالا به چه نحوی هست اون جزئیاتش رو ما درست هم نمیدونیم. باز کسانی که دلیل برای حرمت را یا مستند خودشون رو روایات قرار میدن، میگن روایات میگوید که باید دو طرف انسان باشه، ظهور در این داره. اگر یه طرفش غیر انسان شد، حالا حیوان باشه یا گیاه باشه، از مورد روایات خارجه. اما ملاحظه میکنید به نظر ما در اطلاق آیه داخله. شارع در ببینید، حالا ما نمیخوایم وارد یک بحثی بشیم به نام مقاصد و شریعه، که نمیدونم حالا من یه وقتی اینجا بهش اشاره کردم یا نه، علمای اهل سنت به این بحث مقاصد و شریعه خیلی پرداختن. مقاصد و شریعه یعنی هدف خداوند از تشریع این قوانین چی بوده، چه غایتی رو دنبال می کرده، اون غایت رو در استنباط و در اجتهاد میان داخل می دونن. مثلا البته یه مقدارش هم در فقه ما هست، اونجایی که فرض کنید یک علت منصوص داریم ما، اینا در مقاصد و شریعه میگن علت رو پیدا کنیم ما، اون غایت و اون مقصد رو پیدا کنیم. مثلا میگن یکی از غایات از این اهداف شارع از تشریع قوانین حفظ نسله، نسل باید محفوظ بمونه، یعنی به همین شکل انسانی به طوری که پدر و مادر معین باشه، مشخص باشه. اگر یه تلقیحی امکان داشته باشه که از بعضی از آیات قرآن چه بسا یک اشعاری به این معنا باشه، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اون وقت میاد مسیر خلقت انسان رو که از کجا شروع میشه، در کجا قرار میگیره، چند وقت میمونه، علقه میشه، مزقه میشه، تا برسد به عرض میشه و این انسانی که الان متولد میشه، اینو ذکر میکنه. ازش استفاده میشه، راه های دیگرم ممکنه موجود باشه، اما احسن تقویم نیست. هدف شارع این است که انسان به عنوان احسن تقویم خلق بشه و راهش همینه. راهش فقط و فقط ارتباط زوج و زوجه است. حتی بعضی ها جمود می کنن در همین جا، میگن اونم فقط از راه طبیعی. حالا فقهای ما می فرمان نه، در همین ارتباط زوج و زوجه، حالا اگر از راه دیگر باشه، فرض کنید حالا زن نطفه شوهری که شوهر عزل کرده بیرون ریخته، زن برداره در رحم خودش قرار بده، بچه دارم بشه، این مانعی نداره، ولی باید همین راه باشه. حالا ما بیاییم تخمک حیوانی رو بیاریم، از گیاه بخواییم استفاده بکنیم، چه بسا با این قرض منافات داشته باشه. اما من نمیخوام بگم این جلیله ها، خوبی رو دقت کنید. بحث مقاصد و شریعه، عرض کردم اهل سنت خیلی بهش پرداختن، اصلا امروزه اونها این رو به عنوان یک علم مطرح کردن. شما چطور یه علمی دارید؟ علم فقه دارید، علم اصول دارید، قواعد فقه دارید. اونا الان کتاب‌هایی دارن که این کتاب اسمش علم و مقاصد شارع یا مقاصد شریعه. شما در علم اصول که اول میرسید موضوعش و تعریفش و قایتش و مسائلش و مبادیش و همه بیان میکنید. اینا هم در این علم مقاصد شریعت تمام اینا رو بیان میکنن. و مناسبم این هست، ببینید ما در اصول فقه، البته خب بعضی از محققین ما میگن اولین کتابی که در اصول فقه نوشته شده شیخ مفید مثلا نوشته، از نظر تصنیفی ما رو مقدم میدارن، اما این اصول فقهی که امروز داریم چارچوبش بیشتر شبیه به اهل سنته، اما محتواش زمین تا آسمان تفاوت داره. یعنی اونها بحث اجماع دارن، ما هم داریم، بحث قیاس دارن، ما هم داریم. تمام این مباحثی که در مباحث الفاظ مطرح میشه، بحث وزن دارن، ما هم داریم. اما این مبانی مهمی که بزرگان ما در باب وزن دارن اصلا تو کلمات اونها وجود نداره. چارچوبه شبیه اونهاست، اما محتوا و قنایه محتوایش خیلی عمیق‌تره و اصلا قابل مقایسه نیست. این هم که میگم قابل مقایسه نیست، نه از باب تعصب شیعه بودن هست، یعنی بیان ببینن، بیان تحقیقاتی که بزرگان ما در باب وزن دارن. مثلا اونا بحث عام و خاص هم دارن، بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه رو هم دارن. اما این تحقیقاتی که بزرگان ما دارن اونا دارن یا نه؟ هرگز ندارن. در این مقاصد شریعه ممکن است که ما هم در فقه خودمون، مثلا دید گاهی اوقات فقها ها تعبیر میکنن به ذوق فقهی، عرض میشود که مذاق شرع، مثلا اینا با مقاصد الشارع خیلی دور نیست، اما باید اینا رو یه تنکاشی کرد و عرض میشود به نتیجه های روشنی رسون. حالا یالم ایران خواستم یه اشارهی بکنم که شارع چه بسا در باب نسل میخواد از این راه این نسل ادامه پیدا بکنه. اگر یک کسی آمد گفت ما از ادله استفاده میکنیم که نسل از راه های دیگر هم ممکنه، ممکن است که نطفه مرد رو بگیرم، تخمک زن این مرد رو هم بگیرم که زن و شوهر شرعی هم، اما تو دستگاه بذارم تا آخر، بعدم یه بچه متولد بشه، ظاهر و هو انسان، ممکنه خیلی جمیل هم باشه، ممکنه خیلی قوی هم باشه، فربه هم باشه، حین ولادتش ممکنه 5 کیلو هم باشه، حالا متعارف در ولادت مثلا 3 کیلوه، به حسب ظاهر ممکنه اینطور باشه، اما اون چه که در رحم مادر خصوصیاتی که وجود داره هرگز اونا در مورد این محقق نشده، و چه بسا شارع اون راه رو فقط میخواد و ما بتونیم از ادله و حتی بعضی ها میخوان بگن از آیات قرآن هم این استفاده میشه. پس اینم در کنار این ادله باید مورد توجه قرار بگیره. علی حال کسانی که دلیل خودشون رو روایات قرار میدن، از روایات نمیشه حرمت اینا رو استفاده کرد. اونجایی که یه طرف تخمک حیوان باشه یا تخمک گیاه باشه یا منی حیوان باشه نمیشه استفاده کرد، اما اطلاق آیه شریفه تمام این موارد رو حرام میدونه. در اون صورتی که این تتمه مونده بود، باید عرض بکنیم در صورت قبلی، یعنی قبل از این بحث تخمک حیوان و گیاه، اون جایی که آمدیم گفتیم اگر در خارج نطفه مرد را با تخمک یک زنی که زن این مرد نیست آمدن تلقیح کردن، خب ما گفتیم این تلقیح خارجیش اگر ما باشیم و روایات و از روایات نسبت به رحم القاء خصوصیت کنیم، بگیم من اقر نطفته فی رحم یحرم علی، رحم خصوصیت نداره. اونی که روایات میگه این است که نطفه یک مرد با تخمک یک زنی که زن او نیست بخواد تلقیح بشه، همین تلقیح خارجیش هم حرامه. اما ما عرض کردیم فمن ابتغا وراء ذلک شامل این نمیشه که دیروز توضیحشو دادیم. یک بحث تلقیح خارجی اینه، یک بحث این است که خب حالا تلقیح شد، اگر این نطفه تلقیح شد آیا میشه در یک رحمی قرار بدیم؟ حالا اون رحم، رحم این مرد صاحب منی باشه، این رحم زن صاحب منی، این یک، یا اون رحم، رحم اجنبیه. درخی میخوان بفرماین که همانطوری که در باب زنا بعد از آنی که تلقیح بین ما و تخمک تحقق پیدا کرد سقط جنین جایز نیست، کاشتن اینم در یه رحمی جایزه. یا اینجا رحمم مثل یه دستگاه میمونه، چطور بعد از اینکه تلقیح پیدا کرد توی دستگاه میتونن بگذارن تا مثلا تبدیل به یک انسان بشه، قرار دادنش در رحم اشکالی نداره. خب اینجا طبق اون مبنایی که ما دنبال کردیم که حرامه، ما میگیم زن اگر رحم خودش رو در اختیار منی غیر شوهرش، یک، تخمک دیگری، دو، اگر منی شوهرش و تخمک یک زنی، حالا میخواد اون زن هووی اینم باشه، تلقی هم شده باشه، بخوان در رحم این قرار بدن، اینم میشه فمن ابتغا وراء ذلک. اطلاق همه اینها رو میگیره و تمام اینها حرامه. اما میخواییم ببینیم که آیا این دلیل اینهایی که میگن چطور در باب زنا سقط جایز نیست، اینجا هم بگیم که قرار دادنش در رحم دیگری جایزه، به نظر میرسه یک مغالطه خیلی آشکاری اینجا وجود داره که قبلن هم ما بهش اشاره کردیم، و اون مغالطه این است که اگر یک نطفه تلقیح یافته، یک نطفه ترکیب یافته در یه رحمی قرار گرفته باشد، اینجا سقطش جایز نیست، دلیل داره. اما بحث ما اینه که هنوز در رحم تحقق پیدا نکرده. چه دلیلی داره برای اینکه ما باید این رو حتما توی یک رحم قرار بدیم؟ اگر بفرمایید که اینجا ما عنوان صدق قطن رو داره، بگیم نه ما نمیخوام این از بین ببریم. بله قطن حرامه. ما در باب صدق جنین که اونم یه بحث خیلی خوبیه، اگر یه وقتی توفیق پیدا کنیم اون رو هم انشاءالله عرض میکنیم. در صدق جنین یه روایتی وجود داره، این است که از امام سوال میکنه که زنی حامله دارویی میخوره که این بچه خودش رو بیاندازه، آیا جایز یا نه؟ امام فرمان جایز نیست، و اگر این کارو کرد این زن از دیه، چون سخت جنین دیه داره، از این دیه ارث نمیبرد، لأنها قتلت تو، چون این زن بچه را از بین برده. و قاعده داریم که القاتلو لا یره، قاتل ارث نمیبره. خب حالا در خیریان از این دلیل القاء خصوصیت میکنن، میگن حالا اگه تو رحمم نبود توی دستگاهی بین یه نطفهی و تخمکی تلقیح محقق شد، اگر کسی بخواد این رو از بین ببره اینم صدق قطعی میکنه، حرام. خب اگر کسی این القاء خصوصیت رو بپذیره، یعنی بگوید که سقط جنین حرام است ولو در رحم نباشه، تو دستگاه هم باشه، این حرام است. اما باز اونی که ما دنبالش هستیم این است که حفظ این واجبه یا نه، چه دلیل داره ما حفظ این واجبه؟ بعد از اینکه تلقی پیدا کرد ما حق نداریم از این ببریم، بله، اما اینکه حفظش هم واجب باشه و ما حتما این رو در یه رحمی هم قرار بدیم، دلیلی برای این معنا نداریم ما. بنابراین نباید بین این دو تا فکر کنیم ملازمه، بگیم خب حالا که قتلش حرامه حفظش واجبه. نه، قتل حرامه، حفظش هم واجب نیست. زن وقتی ایامی که هم داره، اونی که براش حرامه این است که بخواد اون رو بکشه حرامه. اگر بخواد یه کاری کنه که مستند بشه قتل بچه به کار اون حرامه، اما آیا حفظ اینم واجبه؟ نه، از خود واجبه، از خود فرم واجبه. دلیل کو؟ حفظ اولاد یعنی چه؟ حفظ اولاد واجبه، ببینید حالا مسئله رو میاریم روی این معنا. الان یک انسانی کنار خیابون افتاده داره میمیره، آیا بر شما حفظ این واجبه؟ کی گفت بله؟ خب چه دلیل داره حفظ نفس محترم واجبه؟ قتلش حرامه. من قتل نفسم، نه قتلش حرامه، تلف بشه. چلو اگر اینطور باشه شما باید هر روز برید کنار بیمارستان ها ببینید هر نفسی داره تلف میشه، چلو زومی داره. شما قدرت ندارید، شما قدرت ندارید هر روز یک ساعت برید کنار بیمارستان ها. میگم مگه قدرت ندارید روز یک ساعت برید اونجا؟ انقاض چیه؟ خب شما الان میدونید یه عده‌ای هر روز، بله همین. ببینید یکی از چیزهایی که در فقه ما به عنوان اصل مسلم گرفته شده همینه، که آقا حفظ نفس محترمه واجبه، در حالی که دلیل برش نداریم. از نظر شرعی دلیل برش نداریم. برخی خواستن یا از راه اجماع وارد بشن که نداریم چنین اجماعی. الان بزرگانی هم داریم که برخلاف این دارن فتوا میدن. ببینید ما مواردی داریم در فقه، اونی که داریم قطع حرامه. نرز میکنم این مثل مشهوراتیست که لا اصل لها، این مثل مشهوراتیست که لا اصل لها. الان اگر یه نفسی، اولا این نکته رو عرض بکنم، باز اون ادله هم مثل اجماع که دلیل لبیه، میگه حفظ نفس محترم واجبه، یعنی این نفسی که الان انسانه، این نفسی که الان به فعلیت رسیده، اما این نطفه، این نطفه ای که الان تلقیح شده، بخواهم بگیم حفظ این واجبه. خیلی خوب، حالا میخواستمونم در زهاده درس کنم که حالا سلم ناکسی بگه برای اولا دلیل میخوام این عرض کنم در ذهنتونم باشه، بگردید کتب رو برای بله. خیلی خوب، حالا همه عرض همینه. دلیل شرعی تعبدی بر این که بر انسان حفظ نفس محترم واجبه نداریم الا برخی میخوان بگن این یه حکم عقلیه. شرع لازم نیست بگه این یک حکم عقلیه، اگه در شرع هم فقها آمدن بر طبقی ذکر کردن استنادن به عقله، او وقت باید مراجعه کنیم بیم آیا عقل واقعا چنین حکمی داره یا نداره. شما شب دارید میرید منزل، میرید یک معتادی افتاده کنار خیابون، این اگه رها بشه تا صبح هم میمیره، آیا بر شما واجبه اینو بردارید ببرید بیمارستان؟ دیدید بحث اخلاقی نه، کی فتوا داده؟ بیار ببینید. خب اونا ببینید اونا همه متفرع برای است که اونا این کبرا رو قبول دارن، ما میخوایم بگیم در کبرا اشکاله. ببینید افرادی مثل بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی قدس الله روح، شما در کتاب بحث حدود و قصاص و اینها ببینید مرحوم آقای خویی چند جا تصریح میکنن به این که ما برای حفظ نفس دلیل شرعی معتبر نداریم. حالا من اینو خواستم عرض کنم که دنبال کنید، ولی حالا سلمنا که دلیلم باشه، اما شامل این نطفه ترکیب شده که پیدا نمیشه. دلیل میگه نفس، نفس محترمه، نفس محترمه انصراف داره به یه انسانی که به فعلیت رسیده. این نطفه ای که حالا 4 سلول شده ولو تلقیح پیدا کرده، اما نمیشه بگیم عنوان محترم رو داره. این عرض میکنم که لذات اینی که بگیم که حالا قتل حرامه، حس میتونه در رحم یک زنی دیگه بکارن، این ملازمه ای نداره و ما خواستیم این رو انکار کنیم. تا اینجا بحث صور تلقی از نظر حکم تمام شد، الحمدلله. خب بحث مفصلی هم شد، اون مقداری که ممکن بود دیگه ما جوانبش رو روشن کردیم و توضیح دادیم. بحث دوم حالا این است که بچه‌ای که متولد میشه بچه کیه. حالا اگر از تخمک یه زنی گرفتن اووردن در رحم یه زن دیگه کاشتن، شوهر این زن با این زن آمیزش کرد و بچه‌ای به وجود آمد، این بچه دو تا مادر داره، یه مادر داره، پدرش کیه؟ اینا بحث خیلی خوبی داره که حالا انشالله بتونیم تو این هفته به یه جایی برسونیم. صلی الله علیه و سلم.